ساعت 6 صبح در تهران. سلام شنونده گرامی، من مهتاب وحیدیراد هستم همراه شما با خبرهای این بخش از رادیو فردا. باراک اوباما در آغاز دور دوم ریاست جمهوریش سوگند یاد کرد. زلزله 5.5 ریشتری منطقه سیرچ در استان کرمان را لرزاند. انتخابات پارلمانی اسرائیل امروز برگزار می شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در آغاز دومین دوره ریاست جمهوریش در مراسمی در مقابل کاخ کنگره در واشنگتن سوگند یاد کرد. صدها هزار تن شاهد این مراسم بودند. آقای اوباما در سخنانی رؤوس سیاست داخلی و خارجی خود را بیان کرد. او گفت حل مسائل اقتصادی و اجتماعی این کشور نیاز به وحدت داخلی دارد و به تلاش دولتش برای یافتن راه حلی بهتر برای مسائل مهاجرت و مهاجران نیز اشاره کرد. او همچنین گفت که مقابله با تغییرات محیط زیستی از اولویت‌های برنامه‌های دولتش خواهد بود. زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.5 ریشتر شامگاه دوشنبه منطقه سیرچ در نزدیکی شهر کرمان را لرزاند. مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران مرکز این زلزله را 80 کیلومتری شهر کرمان اعلام کرده است. اسماعیل نجار استاندار کرمان به خبرگزاری مهر گفته است که این زلزله تلفات جانی نداشته و خسارات مالی نیز بسیار جزئی بوده است. استاندار کرمان همچنین از اعزام تیم‌های امدادی به منطقه برای ارزیابی دقیق میزان خسارت‌ها خبر داد. انتخابات پارلمانی اسرائیل امروز برگزار می‌شود. آخرین نظرسنجی‌ها حاکی است که حزب راستگرای لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو نخست وزیر بیشترین آرا را به دست خواهد آورد. پیش‌بینی می‌شود حزب لیکود و اسرائیل خانه ما به رهبری آویگدور لیبرمن وزیر خارجه در مجموع 32 کرسی را کسب کنند. مطابق نظرسنجی‌ها حزب کارگر 18 کرسی را به دست خواهد آورد. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل و اخضر ابراهیمی نماینده جامعه جهانی در امور سوریه روز دوشنبه از برخی کشورهای خارجی که برای حکومت سوریه یا مخالفان حکومت سلاح می‌فرستند انتقاد کردند. بان کی‌مون و اخضر ابراهیمی در اظهارات خود از هیچ کشور خاصی نام نبردند. برخی کشورهای غربی ایران و روسیه را به ارسال سلاح برای حکومت بشار اسد متهم می‌کنند و در برابر دولت سوریه بارها ترکیه، قطر و برخی دیگر از کشورهای حوزه خلیج فارس را به تامین اسلحه برای مخالفان حکومت متهم کرده است. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده است که چین واردات نفت از ایران را در ماه دسامبر ماه گذشته میلادی نسبت به ماه قبل از آن حدود 40% افزایش داده است. با این حال بنابر این گزارش واردات نفت چین از ایران طی سال گذشته 21% نسبت به سال قبلش کاهش داشته است. وکیل مدافع سعید آبدینی از برگزاری دادگاه موکلش و احتمال آزادی قریب الوقوع او با وثیقه 400 میلیون تومانی خبر داد. ناصر سربازی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا همچنین گفته است که سعید آبدینی برای خروج از کشور مانعی نخواهد داشت. همزمان همسر سعید آبدینی به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است که وعده آزادی همسرش یک بازی برای ساکت کردن رسانه‌های بین‌المللی است. شنوندگان عزیز، به پایان خبرهای این بخش می‌رسیم، اما در ادامه از شما دعوت می‌کنم بشنوید برنامه هفتگی نمای دورنمای نزدیک رو که کاریست فرهنگی از همکارم مهرداد قاسمفر.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در برنامه نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود. برنامه‌ای که در اون چند خبر فرهنگی میشنوید و گزارش ویژه این برنامه رو درباره مجله نگین از مهمترین و ماندگارترین ماهنامه‌های ادبی ایران که محمود عنایت بنیان گذاریش کرد. و اما خبرها. برندگان جایزه دوره 11 و 12 مهرگان ادب اعلام شدند. از بین 134 رمان و داستان بلند، رمان شبیه عطری در نسیم از رضیه انصاری برنده اعلام شد. در بخش مجموعه داستان هم مجموعه بماند اثر بهناز علیپور گسکری. جایزه ادبی داستان کوتاه هدایت اعلام کرد که آخر بهمن ماه برگزیدگانش رو اعلام میکنه. این برگزیده ها از بین 666 داستان کوتاه رسیده انتخاب و 28 بهمن ماه معرفی میشن. دوم بهمن ماه سالگرد درگذشت عارف قزوینی، شاعر و تصنیف ساز مشهور دوران مشروط است. مجموعه نامه های او به کوشش مهدی نور محمدی تدوین و اخیراً از سوی انتشارات نگاه منتشر شده. سنت مجلات روشنفکری و فرهنگی و ادبی اگرچه دیرینه‌ای طولانی در ایران داره، اما بهترین هاش از دهه 40 به بعد بود که پا به عرصه وجود گذاشت. از دستکارهای خانلری و اقبال و شاهرودی و شاملو گرفته تا تاهباز و دیگران، اما یکی از این میان که بسیار درخشید نگین بود. ماهنامه‌ای که سال 1344 خورشیدی به دست محمود عنایت پا به عرصه روزنامه‌نگاری ایران نهاد و تا دو دهه بلا منازع بود و ماند در میان روشنفکران و اهل فرهنگ و ادبیات. ماهنامه‌ای که از طرح‌های روی جلدش به دست مرتضی ممیز و سایر گرافیست‌های طراز اول روزگار گرفته تا مطالب اون که به قلم نوادر زمانه خودش نوشته می‌شد، همگی ماندگارند و هنوز یادآور دوران رهبری فاخر ادبی روشنفکری از سوی نشریات معتبر فرهنگی در ایران. محمود عنایت، این روزنامه‌نگار فرهنگی بی‌بدیل، اما هفته گذشته در 80 سالگی درگذشت در کالیفرنیا. فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی و سردبیر ماهنامه آدینه، ماهنامه‌ای که سعی بسیار داشت پا جای پای نگین بگذاره، درباره دلایل موفقیت این نشریه اینطور میگه:
به نظر من بخشی از شاخصهای اصلی مجله نگین از شاخصهای شخصیت فرهنگی آقای عنایت در میآمد. مجله نگین مهمترین خصوصیتش استقلالش بود. کاراکتر مجله نگین نشان میداد که این مجله از حکومت مستقل هست. این یک نکته. دومی که بود که مجله نگین یک بخشی رو به طرح مسائل اجتماعی اختصاص داده بود و سیاسی، و در این بخش مسائل سیاسی اجتماعی مطرح میشد با زبانی که فقط برای ادخاص متخصصان نباشه، مثلا مجله جامعه، بلکه دانش آموزان، دانشجویان و بسیار مخاطبان روشنفکری رو در نظر بگیره. یعنی مجله نبود فقط برای روشنفکران، بخش ادبی مجله هم همین خصوصیت رو داشت.
علی اصغر حاج‌سید جوادی که سالها از نویسندگان ثابت نگین بوده، درباره دلایل اهمیتیابی این ماهنامه ادبی فرهنگی چنین میگه:
به طور کلی نگاه کنید به صحنه مطبوعات اون روز، ما یه نوع مجلات عمومی داشتیم، ماهانه‌ای بود مثل یادگار مال آقای عباس اقبال، مثل سخن مال آقای دکتر خانلری، مثل یغما مال آقای حبیب یغمایی. این مجلات صرفا مجلات ادبی بود و هنری بود و مسائل اجتماعی و سیاسی درش نبود، مسائل تحقیقاتی بود. شعر و ادب و فرهنگ در همون حدود هم خدمت می‌کردن و خوب هم خدمت می‌کردن. نگین پاش جلوتر گذاشت، وارد مسائل اجتماعی و سیاسی شد، یعنی به نوعی که با توجه به اینکه اینجا دیگه به شخصیت خود دکتر عنایت برمی‌خوره که علاقمندی و افکار سیاسی و اجتماعی داشت و در نتیجه بعد از کودتای 28 مرداد 1332 پای نگاه مسائل اجتماعی و سیاسی و ترجمه و نگاه به دنیا در مجله نگین به دست دکتر عنایت باز شد.
روزنامه‌نگاری فرهنگی و ادبی به نوعی وامدار محمود عنایت و مجله ماندگار ادبی اوست، چرا که تونست زبانی جذاب بیافرینه که از عامه مردم کتابخون تا روشنفکران طراز اول رو مجذوب خودش بکنه. فرج سرکویی:
یک شاخصای نگین زبان اون بود. عنایت موفق شده بود که بین محتوای غنی در عرصه اجتماعی و در عرصه ادبیات و هنر و زبانی که مخاطبان روشنفکری رو بپوشونه تلفیق ایجاد کنه. این یک کاری بود که فقط مجله نگین در اون دوره از اردش برمی آمد و به همین دلیل بود که هم دانش آموزان مجله نگین رو میخوادن، هم دانشجویان، هم روشنفکران سطح بالا. این یکی از مهمترین شاخصهای نگین بود. بنابراین استقلال، یافتن یک زبانی که بتواند مخاطب گسترده بگیره اما عمق مطالب کاسته نشه. بعد مجله نگین از جنجال میپرخید و به مسائل اساسی و اصولی میپرداخت. چهره مجله نگین اصولا چه مجله‌ای بود که همیشه این روشن هم بود که به شیعانه میپردازه، به متن میپردازه و متن رو در عمق خودش مطرح میکنه. این خصوصیات مجله نگین رو کاملا متمایز میکرد از همه مجلات دیگه و تنها مجله اجتماعی ادبی هنری مستقل سنگینی بود که تیراژ بالایی داشت.
مهمترین دلیل برجسته شدن ماهنامه نگین از سوی صاحب نظران مرحوم شخص محمود عنایت، سبک ویژه او و قلم خواندنیش ارزیابی شده. علی اصغر آچ جوادی، نویسنده و روزنامه‌نگار:
یک نوع جای پای دهخداست، چرند و پرند دهخداست. دکتر عنایت آدمی بود طنزنویس و شوخ و به قول معروف طناز در نثر. اون چرا که میخواست بگه با قصه و روایت و شنیدنی ها یا از ترجمه دیگران که گرفته بود به متون فارسی اطلاع خیلی خوبی داشت، یعنی ملاحظه میکرد. این بود که یک نوع مخلوطی بود از طنز و جد در نثر فارسی که به کلی تازگی داره، یعنی در ادبیات اون دوره. و بعد تقریبا میشه گفتش که هیچ یک از مجلات بعدی قبل یا بعدی دیگه به پای مجله نگین از این نظر نرسیدن.
نثر محمود عنایت در نگین چنان محبوب بود که با وجود همکاری نام‌آوران عرصه فرهنگی ایران، سرمقاله های او هم به تنهایی تونستن خواننده های بسیاری برای این ماهنامه وزین و روشنفکری دهه 40 و 50 دست و پا کنه. فرج سرکوهی، منتقد ادبی و سردبیر پیشین ماهنامه آدینه:
این بسیار جالب است. نثر آقای عنایت یک نثر بسیار روان هست، سریع با مخاطب تماس میگیره، از یک طنز چند بعدی برخورداره. یعنی زبان عنایت زبانی طنزآمیزه. عنایت حادترین مسائل اجتماعی سیاسی رو که در اون دوره حتی گفتنش ممنوع بود انتخاب میکرد، با زبان طنز و با در یک زبان روان که تصویری بود ارائه میداد. وقتی شما متن رو میخوندید هم از طنزش لذت میبردین، هم از عمق بینشی که در او بود و هم از زبان روانی که به سرعت پیام خودش رو منتقل میکرد.
راه و روش محمود عنایت و مجله ادبیش نگین هرگز از جمله نشریات و روشنفکران صفر و صدی در عرصه سیاسی اجتماعی ایران نبودند. او راهش رو در بین امکانات موجود و با حفظ اصول پیدا می‌کرد و به پیش می‌برد. علی اصغر حاج جوادی:
به نظر من فرهنگ سیاسی اجتماعی ایران یک دینی به دکتر عنایت داره و به آثار دکتر عنایت داره. راه دکتر عنایت میشه اینطور گفتش که راهی است که یک راه سیاسی بدیع ضد چپ به اصطلاح واقعا موجود بود، ضد مطلق‌گرایی به عبارت ساده عرض کنم. دکتر عنایت یک اصلاحگر واقعی و رادیکال بود و این مسئله را با هوشیاری یک آدم تحصیل کرده مدر فهمیده بود که آقا با مشت به دیوار نمیشه زد و سرت رو بزنی به دیوار رو بشکنی این به درد نمیخوره. نسلی وجود داره و نسلهای جوانی که نه احتیاجی به اطلاعات و معلومات دارن و باید بهشون داد. دعوایی هم ندارید تا اونجایی که سوراخهای مثلا سانسور بازه میشه پیش رفت، تا اونجایی هم که بسته است دیگه نمیشه بشت انداخت. یعنی یه متفکری بود معتدل و مدر که به فرهنگ سیاسی اجتماعی ایران بسیار خدمت کرد.
با این حال این ماهنامه که در تمام سالهای پرفشار سیاسی و متلون دهه 40 و 50 دوام آورده بود، در سال 1359 و به دلیل مقاله‌ای از سعیدی سیرجانی برای همیشه تعطیل شد. اگرچه فرج سرکوهی روایتی دیگه به دست میده:
تعطیلی مجله نگین درست است که شاید دستاویزش مقاله سعیدی سیرجانی بود، اما توجه بکنیم که عنایت کسی بود که همراه بود با بختیار، مشاور بختیار بود. عنایت آدمی بود که جز معدود روشنفکرانی بود که از بختیار حمایت کردن. در اون دوره بختیار میخواست که دموکراسی رو حفظ بکنه و خودش رو فدا کرده بود تا جلو وقوع جمهوری اسلامی رو بگیره. عنایت جز معدود روشنفکرانی بود که با فضا همراه نشد، با بختیار همراهی کرد، مشاورش بود و بنابراین اصلا چنین آدمی رو دیگه در صحنه مطبوعات تحمل نمیکردن. به همین دلیل هم من فکر میکنم اونو بهانه کردن و بستنش.
محمود عنایت که بعد از تعطیلی نشریش کتابهای متعددی رو ترجمه کرد، در سال 1169 از ایران به ایالات متحده مهاجرت کرد و تا پایان عمرش همونجا موند. در برنامه نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
خوشبینی به دنیا بنگری، غصه را رها کنیم، مژده شادی آوری. بیا به قشنگی های زندگی نظر کنیم، روی بار آرزو به شهر عشق سفر کنیم. بیا از هرچی غم فرار کنیم، بیا پاییز بگو بهار کنیم. لحظه های عمر ما زود گذره، با یه چشم غم زدن میگذره. پس چه خندو چه گلو داره میگذره عمر، رو خودت رو نرنجون، به کامت باشه دنیا. چه خندو چه گلو داره میگذره عمر، رو خودت رو نرنجون، به کامت باشه دنیا. نخوریم قصه برای بیش و کم، بیا از هرچی غم فرار کنیم، بیا پاییز دل و بهار کنیم. لحظه های عمر ما زود گذره، با یه چشم به غم زدن میگذره. پس چه خندو چه گلو داره میگذره عمر، رو خودت رو نرنجون، به کامت باشه دنیا. چه خندو چه گلو داره میگذره عمر، رو خودت رو نرنجون، به کامت باشه دنیا. دنیا وفا نداره، چشمش حیا نداره، با غم نارفیق ما و شما نداره. اگه بروش بخندی به روی تو میخنده، وگر نتیر روزی چون و چرا نداره. پس چه خندو چه گلو داره میگذره عمر، خودت رو نرنجون، به کامت باشه دنیا. چه خندو چه گریو داره میگذره عمر، خودت رو نرنجون، به کامت باشه دنیا. چه گلو داره میگذره عمر، خودت رو نرنجون، به کامت باشه دنیا. چه خندو چه گلو داره میگذره عمر، خودت رو نرنجون، به کامت باشه دنیا.
صبحانه با خبر، برنامه صبحگاهی رادیو فردا در کنار سفره‌های صبحانه شما. آخرین اخبار سیاسی و اجتماعی همراه با تازه‌های هنر، ورزش، مطبوعات و البته موسیقی. 7 تا 8:30 صبح به وقت تهران، صبحانه با خبر، فقط در رادیو فردا.
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
صبح هر غره عمر جمعونی قشنگ جوانی تو از کجا میدونی که فردا میمونی به هم رو ما بدونیم یا با هم برسیم بگیم و بخونیم حیفه تو ظلمت جا بمونیم یا لحظه خوش باش قشنگ جوانی تو از کجا میدونی که فردا میمونی بده دستاتو توی دستای من بشین یک صدا با هم یک روح و تن شیرین و خوبه دنیای من یا لحظه این خوش باش قشنگ جوانی تو از کجا میدونی که فردا میمونی
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
از رادیو فردا.
چهارمین فیلم بلند محمد هادی کریمی، کارگردان 40 ساله سینمای ایران، راهی جشنواره فیلم فجر می شود. محمد هادی کریمی که ساخت آثاری چون برف روی شیروانی داغ و امشب شب مهتابه را در کارنامه سینمایی خود دارد، قرار است فیلم تازه خود را بهمن ماه امسال برای نخستین بار به نمایش عموم درآورد. این فیلم با نام بشارت به یک شهروند هزاره سوم با حضور بازیگران مشهوری چون نیکی کریمی، هنگام قاضیانی و حمید فرخ‌نژاد ساخته شده است. این اثر سینمایی داستانی اجتماعی دارد و به مسائل و مشکلات جامعه امروز ایران می‌پردازد. محمد هادی کریمی نخستین فیلم خود در مقام کارگردان را با نام غیر منتظره در سال 1385 اکران کرد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 15535 کیلوهرتز در اختیار شما. دوستان از ساعت 12 تا ساعت 20 هشت شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. و ساعت 20 هشت شب تا ساعت 7 بامداد موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز و 7520 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می‌رسانه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
شنونده ی رادیو فردا هستید.
روی خط فردا.
آقا جان، او کسی که میگه بذاری احمدی نژاد یاران ها را پنج برابر بکنه، نه پول آب برق و گازی چیزی مقابله، نه بنزینی مصرف میکنه، نه وجود خرج و هزینه ای داره، بقیه مردم چه کار کنن؟
آقای خامنه ای، به گفته شما هر کس دوره بر حلقه شما نیست همه دشمن و ماند و مخالف.
آقای خامنه ای، یک بار که هم شده کلمه دوست را بر زبان بیاور. شما که هم رزمان خود را دشمن خطاب میکنید، وای بر اون کسی که میگه گرانیست و نون شب ندارم.
صدای شما صدای فرداست.
اون که داره آروم آروم توی صحرا گل میچینه، قد بلند و مو طلایی، اونی که میخوام همینه. اون که داره دونه دونه توی صحرا گل میچینه، قد بلند و مو طلایی، اونی که میخوام همینه. رنگ چشمونش قشنگه، آبی فیروز مثل آسمونه. رنگ چشمونش قشنگه، آبی فیروز مثل فرشته. دختر همسایمونه، وای اون میونه خوشگلا انگشت نشونه، خود و جون قهر کرده با من، تو ببین بد کرده یا من، خود و جون قهر کرده با من، تو ببین بد کرده یا من. رنگ چشمون
چشمش قشنگه، آبی فیروز مثل آسمونه، رنگ چشمونش قشنگه، آبی فیروز مثل آسمونه، اون فرشته دختر همسایمونه، وای اون میونه خوشگلا انگشت نشونه، خود و جون قهر کرده با من، تو ببین بد کرده یا من، خود و جون قهر کرده با من، تو ببین بد کرده یا من.
تازه های جهان دانش.
نوزادان از بدو تولد قادر به تشخیص زبان مادری هستند. به گزارش دانشمندان سوئدی و آمریکایی، کودکان با درکی ابتدایی از زبان مادری به دنیا می آیند و می توانند زبانی را که در حین دوران جنینی بیشتر شنیدند از زبانهای بیگانه تمیز دهند. تا کنون گمان می شد که این توانایی از ماه ششم زندگی نوزاد پدید می آید. گوش و دستگاه شنوایی در جنین از حدود هفته سیوم بارداری کامل می شوند و نوزاد پیش از تولد به اندازه کافی زمان در اختیار دارد تا به حرف زدن مادر خود گوش فرا دهد. برای دستیابی به این نتایج، پستانک های کامپیوتری در دهان 40 نوزاد 1 تا 2 روزه قرار گرفتند و روشن شد که موقع شنیدن کلماتی از زبان بیگانه، کودکان شیرخواره پستانک را محکمتر میمکیدند، امری که علامت افزایش توجه است. به گفته دانشمندان میتوان نتیجه گرفت که تجربه های جنین در رحم مادر پس از تولد نیز تا حدودی حفظ میشوند.
میکنم گریه امونم نمیده، فرصت این که یه نفس آروم بمونم نمیده، کاش کی بودی اینجا میدیدی که دلم طاقت دوری نداره، کاش کی بودی اینجا میدیدی چشای من بی سر و سامون میباره، حرفای نگفته زیاده ولی چه فایده گل من دادمون از این جدا. مثل یه سایه به دنبالت میگرده، تموم زندگی رو چشمای تو دیدم، بذار تا جون بگیره نفس از تو بگیرم، از تو بگیرم، حرفای نگفته زیاده